بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل نگرانی عمیق خود را درباره بازداشت ملوانان انگلیسی ابراز کرد. جمهوری اسلامی ایران میگوید آزادی نظامی زن انگلیسی به حال تعلیق درآمده است. و در عراق در یکی از خونین ترین روزها دست کم 130 تن کشته شدند. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز جمعه، دومین جمعه سال، دهم فروردین ماه 1386 خورشیدی و 30 مارس 2007 میلادی است. سپاسگزارم که در این مجله بامدادی هم همراه ما هستید و از شما دعوت میکنم که در آغاز به مجموعه از تازه ترین خبرها توجه فرمایید. حسین قویمی.
با درود فراوان. شورای امنیت نگرانی عمیق خود را درباره بازداشت 15 ملوان بریتانیایی ابراز کرد. دولت بریتانیا خواستار صدور بیانیه‌ای شدیدتر و محکوم کردن ایران بود، اما روسیه از اعضای دائمی شورا با آن مخالفت کرد. امیر جونز پری، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل، صدور این بیانیه را نشانه عدم موفقیت دولت مطبوع خود ندانست. جمهوری اسلامی صدور این بیانیه را مفید ندانست. و در همین رابطه سردار سرتیب پاسدار علیرضا افشار، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، میگوید آزادی نظامی زن انگلیسی به حالت تعلیق درآمد. این در حالی است که روز چهارشنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده بود فی ترنر ملوان زن بریتانیایی طی یک یا دو روز آزاد خواهد شد. در همین حال روز پنجشنبه تهران نامه دیگری از فیترنر را منتشر ساخت. وی در نامه خود ورود به آبهای ایران را تایید کرده و پرسیده است چرا نیروهای انگلیسی هنوز در عراقند. شامگاه پنجشنبه تلویزیون دولتی ایران اعلام داشت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی درخواست دولت ترکیه برای آزادی فیترنر را بررسی می کند. در خبری دیگر، در جریان بمب‌گذاری‌های انتحاری روز پنجشنبه در عراق دست کم 130 نفر کشته شدند. دو بمب‌گذار در ناحیه شیعه‌نشین بغداد با انفجار بمب‌های خود موجب کشته شدن 76 نفر شدند. در خلیص 80 کیلومتری بغداد نیز انفجار 3 خودروی حامل بمب در فاصله چند دقیقه 53 نفر را کشت و بیش از 100 نفر را مجروح کرد. از سوی دیگر در واشنگتن سنای آمریکا با تصویب لایحه‌ای به کاخ سفید دستور داد تا پایان ماه مارس سال آینده میلادی، یعنی تا چنین روزی در فروردین آینده، نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کند. سنای آمریکا در این لایحه اعلام داشته است که پرداخت مخارج جنگ در عراق و افغانستان در صورتی ادامه خواهد یافت که نیروهای آمریکایی تا یک سال دیگر از عراق خارج شوند. اما جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که از حق خود برای وتو کردن این لایحه استفاده خواهد کرد. در خبر دیگر، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از کاخ سفید و کنگره خواست با همکاری یکدیگر زندان نظامی گوانتانامو را تعطیل کنند. آقای گیتس که در جلسه بودجه دفاعی کنگره سخن می‌گفت از تعطیل شدن زندان گوانتانامو حمایت کرد، اما افزود که برخی از زندانیان بر اساس اعترافاتشان هرگز نباید آزاد شوند. دولت آمریکا به خاطر ادامه بازداشت 385 فرد مظنون به عضویت در شبکه القاعده و طالبان با انتقادهای زیادی از سوی جامعه جهانی روبروست. و در خبر دیگر، دولت بنگلادش رهبری گروه مسلمان افراطی را اعدام کرد. صدیق السلام بنگلابای به جرم بمب‌گذاری های سال 2005 میلادی در بنگلادش محکوم به اعدام شده بود. پلیس بنگلادش اعلام کرد رهبر گروه غیرقانونی جاکارتا مسلم جنت در زندانی در ناحیه شمالی میمنسینگ به دار آویخته شد.
با تشکر از حسین قویمی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟
اخبار
تنش‌های تازه بین المللی با جمهوری اسلامی ایران در پیوند با ادامه بازداشت ملبانان انگلیسی و تنش‌های تازه در مناسبات آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران، پیامدهای ساقط شدن هواپیمای جاسوسی ایران بر فراز یمن، مسابقه امروز دو تیم استقلال و پیروزی در تهران و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. با گذشت یک هفته از بازداشت 15 ملوان نیروی دریایی انگلیس در ایران، بحران مناسبات بین المللی با جمهوری اسلامی دستخوش تنش‌های تازه‌ای می شود. سه‌شنبه گذشته تونی بلر نخست وزیر انگلیس در اعتراض به ادامه بازداشت این ملوانان در ایران گفت اگر اینان فوراً و بی قید و شرط آزاد نشوند، اوضاع وارد فاز دیگری خواهد شد. او توضیحی درباره این فاز دیگر نداد، هرچند که این عبارت بلافاصله و مکرر در محافل خبری برجسته شد. اکنون خبر می‌رسد که لندن خود را برای پاسخ دادن به نامه رسمی جمهوری اسلامی آماده می‌کند و قرار است پاسخ این نامه امروز داده شود. روز گذشته ایران در پیوند با ادامه بازداشت ملوانان انگلیسی نامه‌ای را به دولت ارائه داد که محتوای آن محرمانه مانده است. لندن تلاش کرده است که از راه دیپلماسی بین المللی به این بحران فیصله دهد. دیروز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل بعد از ساعتها بحث درباره چگونگی برخورد با این موضوع بیانیه مطبوعاتی منتشر کرد و در آن با ابراز نگرانی عمیق از اوضاع پیش آمده از خواست آزادی ملوانان انگلیسی اعلام حمایت کرد. لندن در ادامه این تلاش‌های دیپلماتیک به نشست دو روزه وزیران خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا که از امروز در برمن آلمان برگزار می‌شود چشم دوخته است و پیش‌بینی می‌شود که این نشست به محکوم کردن بازداشت ملوانان انگلیسی و خواست آزادی فوری آنان رأی دهد. روز گذشته دومین نامه با امضای فیترنی، تنها زن ملوان در میان بازداشت شدگان، را جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد. در این نامه خانم ترنی از مجلس عوام انگلیس خواسته است که تونی بلر نخست وزیر این کشور را به دلیل ادامه حضور در عراق تحت فشار بگذارند. خبرگزاری رویتر به نقل از کارشناسان می نویسد انشاء نامه حکایت از آن دارد که این نامه نخست به فارسی نوشته شده و سپس به انگلیسی ترجمه شده است، به این معنی که این نامه به ملوان انگلیسی دیکته شده است. مقامات انگلیسی این نامه را بخشی از تولید تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی مانند نامه نخست فیترنی نامیدند. از طرف دیگر در پی سفر کوتاه مارگارت بکت وزیر خارجه انگلیس به ترکیه که اوایل هفته گذشته صورت گرفت، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در تماس تلفنی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از او خواست ملوانان انگلیسی را آزاد کند. روز گذشته منابع خبری جمهوری اسلامی اعلام کردند محمود احمدی نژاد در پاسخ به خواست رجب طیب اردوغان مبنی بر آزادی فیترنی ملوان زن انگلیسی این موضوع را در دست بررسی دارد. چنان که منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گذشته به تلویزیون الجزیره و سی ان ان ترکی گفته بود، قرار بود فیترنی دیروز پنجشنبه آزاد شود، اما جمهوری اسلامی ایران دیروز اعلام کرد به دلیل رفتار نامناسب انگلیس آزادی فیترنی را معلق کرده است. دیروز در پی صدور بیانیه شورای امنیت درباره بحران موجود، محمد جواد ظریف نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل با انتشار بیانیه اظهار داشت تلاش دولت انگلیس در دخالت دادن طرف سوم از جمله شورای امنیت در این موضوع کمک کننده نیست.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
نبیل باشا از نمایندگان مجلس یمن از دولت این کشور خواسته است هرچه زودتر جزئیات مربوط به سرنگون ساختن هواپیمای جاسوسی ایران را بر فراز خاک یمن فاش کند. دو روز پیش خبرگزاری خاورمیانه گزارش داد یک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی با شلیک مرزبانان یمنی در منطقه ساحلی حضرموت سرنگون شد. مقامات رسمی یمن تا کنون این خبر را تکذیب یا تأیید نکردند. این در حالی است که روزنامه الحیات به نقل از یک مقام نظامی در یمن که از وی نام نبرده می نویسد هواپیمای سرنگون شده از نوع هواپیماهای بدون سرنشین بوده که برای کسب غیر مجاز اطلاعات از آنها استفاده می شود. الحیات می نویسد این مقام نظامی یمنی حاضر نشد نام کشور فرستنده این هواپیما را به قلمروی یمن فاش کند. این روزنامه می نویسد خبر سرنگون ساختن این هواپیما یک هفته پس از آنکه رویداد منتشر شده است. روزنامه یمنی الایام نیز این خبر را منتشر کرده است. یمن پیش از این حکومت ایران را به حمایت از شورشیان در آن کشور متهم کرده است. به گفته دولت یمن شورشیان در آن کشور با شبکه تروریستی القاعده نیز در ارتباط هستند. مطبوعات یمن از جمله روزنامه الایام پیش از این گزارش داده اند که از شورشیان سلاح ساخته ایران به دست آمده است. حکومت ایران همواره دخالت خود را در امور داخلی یمن تکذیب کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری خاورمیانه در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 یک گروه از کارشناسان ضد تروریستی آمریکا در یمن به سر می‌برند. این گروه دولت یمن را در مبارزه با تروریسم در قلمروی این کشور یاری می‌دهد. اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده که یمنی تبار است پیش از رفتن به افغانستان مدتی را در یمن به سر برده بود. نبیل باشا نماینده مجلس یمن میگوید این حق مردم یمن است که بدانند دولت یمن چه واکنشی در برابر تجاوز یک هواپیمای جاسوسی به حریم هوایی کشورشان دارد. ایران بخشی از بنزین مصرفی خود را همچنان از یمن وارد میکند.
فریده رهبر گزارش میداد. اما در پیوند با تنش دیگر، تنش تازه‌ای که احتمالاً پیش آمده است در پیوند با فعالیت‌های اتمی ایران بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز پنجشنبه تصمیم دولت جمهوری اسلامی مبنی بر تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی که در آن از دولت ایران خواسته بود همکاری‌ها را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معلق کند، به آژانس تسلیم شد. از طرف دیگر کارشناسان آژانس میگویند دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان در پیوند با کار گذاشتن دوربین‌های نظارتی آژانس در مراکز زیرزمینی نطنز مخالفت میکند و اجازه نمیدهد که آژانس این دستگاه‌ها، این دوربین‌های نظارتی را به طور کامل در جای جای تأسیسات غنی‌سازی نطنز کار بگذارد. به گزارشی از همکارم مانیا منصور در این باره توجه فرمایید.
ایالات متحده آمریکا و متحدانش به هیئت مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار می‌آورند تا ایران را به عنوان نقض کننده تعهد خود در پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای کشتار جمعی معرفی کند. کارشناسان سیاسی روز پنجشنبه گفتند در پی خودداری ایران در نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بر دستگاه زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم خود، فشار آژانس بر دولت ایران بیشتر شده است. کارشناسان میگویند صحبت در مورد وضعیت کنونی آسان نیست چون اطلاعات آنها محرمانه بوده است. یکی از مقامات بلندپایه آژانس اخیراً گفته است که ایران در آخر این هفته به درخواست آژانس برای دوربین‌های ناظر در محل غنی‌سازی اورانیوم در نطنز واکنش مثبت نشان داده است. کارشناسان معتقدند علت خودداری ایران از نظارت همه جانبه بر برنامه هسته‌ایش توسعه غنی‌سازی اورانیوم به طور مخفی و به سهولت در نطنز است که آن را میتوان در جهت ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کرد. ایران اصرار دارد که برنامه هسته‌ایش تنها در جهت ایجاد تکنولوژی برای تولید برق است. بر طبق توافق قبلی بازرسان آژانس، آنها اجازه داشتند که بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت داشته باشند، اما آژانس امروز میگوید بعد از نصب 500 دستگاه سنتریفوژ در نطنز این نظارت باید انجام گیرد. پاسخ مثبت ایران به درخواست آژانس را اولی هاینونن، قائم مقام مدیر کل آژانس در پرونده هسته‌ای ایران مطرح کرد. روشن نیست که آیا درخواست اولی هاینونن به خاطر نگرانی فزاینده آژانس درباره نزدیک شدن ایران به نصب 500 دستگاه سنتریفوژ بوده است یا مسئله دیگری در کار بوده. بعضی از مقامات آژانس بین‌المللی استدلال می‌کنند که عدد تقریبی و یا واقعی سانتریفوژها که به طور مخفیانه در نتنز کار گذاشته شده، اگرچه به نظر می‌رسد در حقیقت بیشتر از این عدد باشد، اما 500 سانتریفوژ نصب شده بدان معنی است که ایران سانتریفوژها را به کار انداخته. اما یکی از دیپلمات‌های غربی معتقد است که ایران هنوز به تکنولوژی راه‌اندازی سانتریفوژها دست نیافته است. همچنان ایالات متحده آمریکا جدی‌ترین حامی تحریم‌ها بر علیه برنامه هسته‌ای ایران است. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمانی که بر طبق موافقت ایران بر نصب دوربین‌های بیشتر در نتنز، دوربین‌ها نصب نشود و تمام زوایای پنهان آن تحت نظارت قرار نگیرد، قضاوت نهایی خود را اعلام نخواهند کرد.
مانیا منصور گزارش میداد. تاکنون 3 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در پیوند با فعالیت‌های هسته‌ای ایران صادر کرده است که در قطعنامه سوم که شنبه گذشته صادر شد به جمهوری اسلامی ایران 60 روز مهلت داده شده است تا فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در نتنز را متوقف کند و ساخت مجتمع آب سنگین در عراق را هم به حال تعلیق درآورد. هرچند آمریکا میتواند از نیاز مبرم ایران به واردات بنزین به عنوان اهرمی در رویارویی با برنامه اتمی جمهوری اسلامی استفاده کند، اما به گفته مقامات آمریکایی و همچنین اروپایی استفاده از چنین ابزاری در روند فعلی تحریم های شورای امنیت بعید به نظر میرسد. جزئیات را از همکارم کیان معنوی بشنویم.
ایران نزدیک به 40% بنزین مورد نیاز خود را از خارج وارد میکند. روز پنجشنبه شماری از مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفتند در حال حاضر هیچ برنامه‌ای درباره گنجانیدن ممنوعیت صادرات بنزین به ایران در صورتی که تحریم‌های شورای امنیت احتمالاً به دور بعدی کشیده شود وجود ندارد. یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش عنوان شود به این خبرگزاری گفت تحریم‌ها در حوزه نفت و گاز در حال حاضر مورد نظر ما نیست. یک دیپلمات اروپایی نیز گفت گنجانیدن نفت و گاز در میان تحریم‌ها هنوز به طور مستقیم از سوی قدرت‌های بزرگ جهان مورد بحث قرار نگرفته است. وی گفت این واقعیت که بخش عمده نیاز بنزین ایران از هند تأمین می‌شود می‌تواند روند چنین تحریم‌هایی را پیچیده‌تر کند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش اهداف صلح‌آمیز در حال ساخت بمب اتم است، حالانکه ایران این ادعا را رد می‌کند. ایران دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک است، اما به دلیل نداشتن امکانات لازم برای تامین مصرف داخلی بنزین خود از سال 1982 میلادی به این سو به یک وارد کننده بزرگ بنزین تبدیل شده است. به نوشته رویترز هرچند مقامات آمریکایی تاکنون صراحتاً از ممنوعیت واردات بنزین به ایران سخن نگفتند، اما استفاده از این ابزار به عنوان اهرمی برای وادار کردن ایران برای دست برداری از برنامه‌های اتمی همچنان از سوی مقامات آمریکایی مورد توجه است. نیکلاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تایید کرد که نیاز مبرم ایران به بنزین وارداتی میتواند به عنوان ابزاری برای رویارویی با فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سوی آن مورد استفاده قرار گیرد. کلی سل قائم مقام وزارت انرژی آمریکا روز چهارشنبه گفت راه‌های زیادی برای ایران وجود ندارد و هر اقدامی میتواند در بردارنده پیامدهایی باشد. وی گفت نیاز ایران به کالاهای وارداتی این کشور را آسیب پذیر کرده است. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه گذشته متفق القول به تحریم‌های تازه‌ای از جمله ممنوعیت صادرات تسلیحات ایران رأی داد، اما قطعنامه جدید شورای امنیت نفت و گاز ایران را در بر نمی‌گیرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میزان واردات بنزین ایران در سال 2005 حدود 150 هزار بشکه در روز بوده است. بنابراین اطلاعات، ایران پس از ایالات متحده آمریکا بزرگترین وارد کننده بنزین در جهان است. نیکلاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت قیمت ارزان بنزین در ایران میزان تقاضا را در آن کشور بالا برده است. آقای برنز افزود وی تاکنون در خیابان‌های تهران نبوده، اما این را می‌داند که به دلیل ازدیاد خودروها تقریبا رانندگی در خیابان‌های تهران غیر ممکن است و این به خاطر ارزانی قیمت بنزین است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. نیکلاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا چنان که شنیدید دیروز پنجشنبه با حضور در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به پرسش‌ها در پیوند با تنش میان واشنگتن و تهران بر سر برنامه هسته‌ای ایران و همچنین در پیوند با اوضاع عراق پاسخ داد. مهتاب فرید از کنگره آمریکا گزارش می‌دهد.
It's a pleasure to be before you once again to discuss United States policy towards Iran and to be with all of your colleagues. I did.
نیکولاس برنز دیپلمات ارشد آمریکایی و معاون وزیر امور خارجه آمریکا در ماه گذشته بارها در کمیته‌های متفاوت کنگره حضور پیدا کرده تا در مورد سیاست آمریکا در قبال ایران صحبت کند. آقای برنز که روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حضور یافت گفت ایالات متحده همواره از طریق دیپلماسی چند جانبه برای حل مشکلات با ایران می‌کوشد.
As you know, the Iranians have not played a positive and useful role in Iraq. They have enormous influence there.
آقای برنز گفت با وجود اینکه ایران نفوذ بسیاری در عراق دارد، اما از این نفوذ به طور مثبت استفاده نمی‌کند. آقای برنز افزود ایران شناخت خوبی از مردم عراق، از جمعیت شیعه و از اوضاع داخلی کشور دارد، اما عوض همکاری فقط با یک گروه کوچک شبه نظامی شیعه همکاری می‌کند. آقای برنز گفت ایالات متحده و گروه 5 به علاوه 1 خواستار گفتگو با ایران هستند، اما ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در جلسه پرسش و پاسخ از آقای برنز در مورد احتمال حمله نظامی به ایران سوال شد.
We are not seeking a military confrontation with Iran. The whole thrust of our efforts has been diplomatic for the last 2 years.
آقای برنز گفت ایالات متحده خواهان آن است که مسائل را از طریق دیپلماسی حل کند، اما او گفت تمام گزینه‌ها همچنان وجود دارند. و با اینکه آقای برنز بارها به مسئله دیپلماسی تاکید می‌کرد، اما گزینه نظامی را هم رد نکرد. نکته قابل توجه در این جلسه این بود که آقای برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرد به لایحه‌هایی که در مورد تحریم ایران همکنون در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مورد بحث و بررسی است. هدف از این لایحه‌ها فشار گذاشتن بر روی کمپانی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که با ایران همکاری می‌کنند. آقای برنز گفت ما به تام لنتوس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و الینا رازلتینن عضو ارشد این کمیته گفته ایم که رئیس جمهوری با این لایحه‌ها مخالفت خواهد کرد، زیرا این لایحه‌ها فشار را بر روی اروپایی‌ها و همتایان ما می‌گذارد. آقای برنز گفت ما نمی‌توانیم رابطه خود را به خاطر این لایحه‌ها با اروپایی‌ها به خطر بیاندازیم. از کنگره آمریکا، مهتاب فرید، رادیو فردا.
برنامه های اتمی ایران که اکنون به رویارویی فزاینده ایران با جامعه بین الملل منجر شده پیشینه دست کم 40 ساله دارد. از زبان رابرت فیسک از مشهورترین روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بین المللی بشنویم که در گفتگو با تلویزیون دولتی فرانسه این سخنان را ایراد کرده است. چکیده این گفتگو را از همکارم میرعلی حسینی در پاریس میشنویم.
رابرت فیسک که از سوی نیویورک تایمز به عنوان بهترین گزارشگر بریتانیایی در خارج از کشور قلمداد شده است، به عنوان نماینده روزنامه انگلیسی The Independent در کشورهای مختلف در انجام حرفه خود مورد توجه قرار گرفته و تا کنون 24 جایزه به عنوان بهترین گزارشگر دریافت کرده که یکی از آنها برای پوشش خبری انقلاب ایران بوده است. رابرت فیسک که به پرونده هسته‌ای ایران آشنایی کامل دارد به اندیشه دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای در زمان شاه اشاره کرد و گفت پلیس غرب در خلیج فارس دوست ما شاه هنگامی که برای نخستین بار اعلام کرد تصمیم به دسترسی به فناوری هسته‌ای دارد آمریکایی‌ها و اروپاییان برای فروش تکنولوژی هسته‌ای به ایران صفی تشکیل دادند. و یفسود
La grande usine à Boucher par exemple, elle était fabriquée par la compagnie allemande Siemens.
برای مثال کارخانه بزرگ بوشهر توسط کمپانی آلمانی زیمنس ساخته شده است. رابرت فیسک در ادامه سخنانش گفت هنگامی که شاه در نیویورک بود در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفت می‌خواهد به بمب هسته‌ای هم دسترسی یابد.
Il était reçu par le président Carter par la Maison Blanche. Pas de problème.
و سپس در این زمینه با پرزیدنت کارتر در کاخ سفید گفتگو کرد و پاسخی که دریافت داشت این بود: هیچ مشکلی نیست. رابرت فیسک همچنین گفت زمانی که آیت الله خمینی پس از انقلاب اسلامی به قدرت رسید وی در جلسه حضور داشته و شنیده است که آقای آیت الله خمینی می گفت تأسیسات هسته‌ای ثمره کار شیطان است و اصرار ورزید که تمامی این تأسیسات بلافاصله بسته شود. و رابرت فیسک افسود 5 سال بعد هنگامی که آقای صدام حسین دوست غرب در حمله به نیروهای ایرانی از گاز خردل استفاده کرد، افسران رده بالای ارتش و سپاه پاسداران به آقای خمینی گفتند اکنون وقت آن رسیده که کارخانه و تأسیسات هسته‌ای را مجدداً بکشاییم، چون در دفعات آینده شاید صدام حسین صاحب بمب اتمی شود. و بدین ترتیب حکومت ملایان مجدداً اقدام به پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای کرد. رابرت فیسک در ادامه سخنانش گفت اگر ایران به اسرائیل حمله کند به معنای پایان حیات برای همه فلسطینی ها و پایان حیات در تهران خواهد بود، چرا که اسرائیل نیز دارای بمب اتمی است و دست به ضد حمله با پرتاب موشک خواهد زد. آخرین جوایزی که رابرت فیسک دریافت کرده جایزه عفو بین المللی برای گزارشی بود در سال 2000 هنگام بمباران سربستان توسط ناتو و در سال 2001 توسط دیوید وات مموریال اوارد برای پوشش رویدادهای خاورمیانه. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:25 بامداد دومین جمعه سال مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید.
امروز بر اساس نقشه‌های پیشیابی سازمان هواشناسی، فعالیت سامانه بارش‌زای موجود در آسمان ایران در مناطق جنوب، شرق و جنوب شرقی به شکل بارندگی‌های پراکنده، وزش باد و رعد و برق تا آخر وقت امروز تداوم می‌یابد. در این وضعیت، آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، چهارمحال و بختیاری، سه‌گانه خراسان، سمنان، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی هرمزگان، همدان و یزد کمی تا قسمتی ابری در پاره نقاط افزایش ابر و بارندگی های پراکنده و آسمان استانهای اصفهان، ایلام، بوشه، خوزستان، زنجان، فارس، قم و کوهکیلویه و بویراحمد صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد و آسمان استانهای اردبیل، سیستان و بلوچستان، گلستان، گیلان و مازندران نیز نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و بارندگی های پراکنده پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی کمی ابری با بارندگی در ارتفاعات و حداکثر دمای 9 و حداقل 1 درجه زیر صفر برآورد شده. در همین حال سرعین با 7 درجه زیر صفر سردترین و ایران شهر با 35 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران گزارش شدند.
برای برز سروش بود با گزارش هوای کشور. اما خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. امروز جمعه بار دیگر تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. این 62 بار است که دو تیم با یکدیگر روبرو می‌شوند. ولی این بار از جمله دفعاتی است که مسابقه برای هر دو تیم تعیین کننده سرنوشت قهرمانی نیست. زیرا پرسپولیس از کورس قهرمانی عقب مانده و در صورت پیروزی در مسابقه امروز از مکان سوم بالاتر نخواهد رفت. اما پیروزی برای استقلال که در مکان دوم جدول قرار دارد، این تیم را صدرنشین خواهد کرد به جای سایپا که در لیگ برتر پیشاهنگ است. دیدار رفت دو تیم استقلال و پرسپولیس که چند ماه پیش برگزار شد 2-1 به سود پرسپولیس بوده. داوری دیدار امروز استقلال پرسپولیس را یک تیم داوری از کشور آلمان نقطه دار خواهد بود تا جای حرف و حدیثی باقی نگذارد. این مسابقه از بازی‌های هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران است و ساعت 4 بعد از ظهر آغاز می‌شود. 4 مسابقه از هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دیروز پنجشنبه برگزار شد که تایان راه آهن در کرمان با مس کرمان 1-1 مساوی کرد. در ورزشگاه حافظیه فجر شیراز با پیروزی 2 ملوان انزلی را بدرقه کرد و در اهواز تیم سواباتری تهران با 1 تیم فولاد خوزستان را شکست داد. پرگل‌ترین بازی دیروز را سپاهان برگزار کرد که در تهران تیم پیکان تهران را 4-0 شکست داد و در رده 4 جدول قرار گرفت. در مسابقات شنای قهرمانی جهان در ملبورن استرالیا، شاهین برادران شرکت کننده ایرانی در 200 متر کرال پشت مردان در میان 57 شناگر این رشته 45 شد. شناگر دیگر ایرانی محمد علی رضایی در 200 متر قورباغه نفر 60 شناخته شد در میان 86 شناگر. در جدول رده‌بندی مدال‌ها در مسابقات شنای قهرمانی جهان، شناگران آمریکایی با مجموع 22 مدال صدرنشینند و کشورهای روسیه و چین به ترتیب با 20 و 15 مدال دوم و سومند. استرالیا میزبان مسابقات، فرانسه و آلمان در رده‌های چهارم تا ششم جای دارند. تا پایان پنجمین روز مسابقات مایکل فلپس، شناگر معروف آمریکایی با 4 مدال طلا و 3 بار رکورد شکنی ستاره مسابقات شناخته شده است. او در رشته‌های 200 متر چهارشنا، 200 متر پروانه و 200 متر آزاد رکورد‌های جدید جهانی به ثبت رساند. و سرانجام در مسابقات تنیس 6,900,000 دلاری میامی در بخش زنان، جوستین هنن از بلژیک با پیروزی بر آنا چکوتاتزه بازیکن اهل روسیه به فینال مسابقات راه یافت. حریف جوستین هنن بازیکن شماره 1 جهان در فینال مسابقات میامی برنده دیدار سرنا ویلیامز از آمریکا با شهار پیر از اسرائیل خواهد بود.
با خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده رسیدیم به پایان این مجله بامدادی رادیو فردا. من بهمن باستانی از حضور شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد به مشروع خبرها توجه فرمایید. روز و روزگار خوش.